درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم و این برنامه از سلسله برنامه هایی است که ما در مورد خیمگاه احزاب جمهوری خواه درست میکنیم و ارائه میکنیم به بینندگان عزیز تلویزیون مانی. امروز من از آقای جهانگیر لقائی، فعال سیاسی از آلمان و کارشناس اقتصادی دعوت کردم که بیایند و در مورد پیمان اخلاقی که ایشون یکی از امضا کنندگان این پیمان اخلاقی هستند به صحبت بنشینیم. من در برنامه پنجم سلسله برنامه هایی که درست میکنیم در مورد جمهوری خواهان برنامه رو درست کردم در مورد اتحادی به نام شورای ملی تصمیم و گفتم شورای ملی تصمیم یکی از کسانی بوده، یکی از جریاناتی بوده که این پیمان اخلاقی رو ارائه کرده و امضا کردند که حدوداً 303 نفر امضا کردند این پیمان اخلاقی رو و آقای لقایی هم یکی از اون امضا کنندگان این پیمان اخلاقی است. از ایشون من دعوت کردم که بیاییم و در مورد پیمان اخلاقی به صحبت بنشینیم. برای اینکه یک مقدار سوالا مشخص باشه، من الان خدمت جهانگیر لقایی عزیز فهرستوار میگم که اصول اساسی این پیمان اخلاقی چیست که خودشون هم یکی از امضا کنندگانشان هستند و با هم صحبت رو شروع میکنیم. ولی قبل از اینکه برم و این اصول اساسی پیمان اخلاقی رو بخونم، میکروفون میدم خدمت آقای لقایی عزیز که اگر میخوان یک سلام و احوالپرسی با بینندگان ما بکنن تا ما برنامه رو شروع بکنیم. جناب لقایی، میکروفون در خدمت شما.
درود بر شما جناب اسماعیلی عزیز و تشکر از دعوتون و همینطور درود به هموطن عزیزم.
خیلی ممنون جناب لقایی. پس من شروع میکنم. جناب لقایی، این پیمان اخلاقی که امضا کردید یک اصول اساسی داره. شماره اولش میگه اولویت دادن به هدف مشترک، دومش میگه پذیرش تنوع و تکثر نظرها و تفاوتها، سومی خودداری از تخریب، تهمت زنی و تعرض، چهارمی پایبندی به اصول اخلاقی در گفتگوها، پنج تعهد به همگرایی و همبستگی در مواقع حساس، 6 عدم همکاری با عوامل و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، 7 شفافیت در عملکرد و پاسخگویی، 8 عدم ترویج خشونت و پرهیز از درگیری های خشونت آمیز، 9 حفظ استقلال و پرهیز از وابستگی خارجی. خیلی خوب، 9 تا اصل داره. میشه من از شما سوال بکنم که شما از کجا، یعنی زمینه‌هاش چی بود؟ چون ما 46 ساله که داریم در خارج از کشور مبارزه میکنیم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، چرا الان شما به این پیمان اخلاقی روی آوردید و چرا این 9 تا اصل؟ من میکروفون رو میدم خدمت شما.
ببینید، در واقع من بذارید قبلش جناب اسماعیلی یه توضیح بدم در این رابطه. ببینید، مسئله بر سر این 46 سال نیست. اگر حالا ما خیلی زمان نزدیکتری رو بگیریم، از جنبش مشروطیت ملت ایران داره برای آزادی تلاش میکنه و مبارزه کرده، خون داده، زندان داده، تبعیدی داده و بسیاری چیز دیگر. و مشکل اینجا بوده، ما برای آزادی‌های سیاسی به اصطلاح یا آزادی‌هایی که احزاب آزادی اندیشه فکر مبارزه کردیم و اون به این که آقا ما رژیم یا سیستم مستبد که حاکم بوده رو بدازیم و جاش دموکراسی بیاریم و این بار در ایران اتفاق داده ولی باز نیامده. علتش این هست، یعنی یا یک دلایل، ما یک مبارزه هم برای آزادی و رهایی درونی باید بردیم. یعنی ما مبارزه کردیم، مستبد رو بنداز و مستبد انداخته شد، فقط نه خمینی، در گذشته هم، یعنی قاجارا که این چیز دادم و بعدش دوباره مثلا در دهه 20 تا 30 بازم مبارزه داشت، ولی کسی نت، یعنی اکثریت روشنفکران جامعه و کل جامعه از درون به اینجا به این آزادی نرسیده بودن، رهایی یا آزادی رهایی درونی نرسیده بودن. آقا وقتی که من آزادی سیاسی هم و در حرف دارم میگم باید در جامعه آزادی سیاسی باشه، در درون خودم واقعا یک پاکسازی کامل کرده باشم که آزادی اندیشه، آزادی تفکر، آزادی وجدان و اینها هم برام قابل پذیرش باشه. این تصفیه فرهنگی در اون نشد و نتیجه می شد که رژیم سبد قبل می افتاد و مسبد بعد می آمد و عده زیادی حمایت می کردن، نه مردم عادی بلکه الیت جامعه نقش داشت، بعد از الیت جامعه یا بخشی از عمده الیت جامعه. این یه مشکلی هست که باید ابتدا شما آزادی رهایی از درون رو هم بتوانید پیدا کنید. امیدوارم تونسته باشم این مسئله رو بازش کرده باشم یه مقدار. ما اون چه که باز شد شما در 46 سالی که دارید، حالا از سالهای اول، از همون روز اول مبارزه علیه این رژیم هر حال به نوع شروع شد اومد، ولی حالا در این فاصله چرا الان؟ خب معلومه، ای کاش این قضیه 20 پیش اتفاق می افتاد، ولی به هر حال باید اتفاق می افتاد. شما نگاه کنید، در واقع تمامی این نه بند که دادم بگیره در یه چیز خلاصه میشه، اون این که این همه انرژی طی این سالها صرف شده ما بین درگیری خود اپوزیسیون، یعنی هر مسئله پیش می آمده عملا رژیم می رفته به کار و درگیری های حالا از در فکری یا حالا بخشن ایدئولوژی ما بین اپوزیسیون به وجود می آمده و کلی انرژی صرف می شده به جای اینکه همه این با هم هماهنگ بشن و به اصطلاح در راستای رژیم جمهوری اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یعنی همشون در یک راستا باشن. یه مشکل دیگه این هست، اینه ما به جای اینکه روی ساختارهای حکومت با هم توافق کنیم، یعنی اینکه دموکراسی در واقع رو ساختار هست، شما اگر این ساختارها رو داشته باشید شکل حکومت اون موقع نمیتواند ساختار رو تغییر. ببینید من به عنوان یک جمهوری خواه هیچ مشکل ندارم که در پادشاهی نوپولن یا اسپانیا مثلا فرم بتواند زندگی کند و اون سیستم هم قبول داشته باشد، به این که الان که آلمان رو مثلا کلید که جمهوری است زندگی بکنه. ساختار دموکراسی در آلمان با هلند هیچ تفاوتی نداره و یعنی اصل اون ساختار یکی هست. بنابراین و این برمیگرده به این که ما به جای بیشتر رو ساخت ها با هم دیگه به توافق رسیم که چگونه ساخت رو درست کنیم که این چرخه استبداد تکرار نشه، همینطوری که در جامعه ما از جنبش مشروطه مرتبا قیام و جنبش سود گرفت، تغییر به وجود آمد ولی مستبدی تازه نستر باز آمد. علتش که ما نفتیم به سمت ساختسازی و جامعه به این حرکت داد. حالا تو این شرایطی که الان هست، یعنی جمهوری اسلامی، مسئله ما به نظر من ده چند می شود. یعنی اگر در دوره شاه ما یک استبداد سیاسی سرکار داشتیم، امروز حالا من نمیم در جمهوری اسلامی، یعنی فقط تنها این که استبداد سیاسی این ده ها برابر بیشتر از استبداد سیاسی به اصطلاح دوره هست، و آزادی های اجتماعی و فردی که وجود داشت اونها را گرفت. اما مسئله اصلی و مهم این هست که ببینید سرزمین ایران، آقای اسماعیلی و هموطن میدونن سرزمین ایران داره نابود میشه، یعنی ایران داره از میره. مسئله بونشست سر، مسئله آب، مسئله محیط زیست، حالا مسئله اقتصادی که همه الان درگیرش هستن، شما برای اقتصادی رو میدید با رفتن در رژیم حل بید. اما مسئله فرونشست زمین رو نیشود به این سادگی حلش کرد و سرزمین ایران داره ناب میشه توی یه همچین شرایطی. یعنی حتی شرایط اگر عادی بود، اپوزیسیون باید روی مسئله ساختار حکومت هم دیگه بحث و گفتگو میشه.
ولی جناب
و
لقایی، جناب لقایی، فقط یه نکته ببینید، این پیمان اخلاقی که امضا شده توسط شما، امضا شده، اگر من ما تو این برنامه هامون سپهر سیاسی جمهوری خواهی رو توضیح دادیم و بخشی که الان خودتونم گفتید، بخشی که نزدیک به بخش جمهوری خواهانی که نزدیک به رضا پهلویه، این پیمان اخلاقی رو امضا کرده. حالا من سوالم اینه، تشکیل یا درست شدن این پیمان اخلاقی ربطی به ناسزاگویی هواداران رضا پهلوی هم داره، یا اصلا شما این پیمان اخلاقی رو درست کردید بدون اینکه نگاهی بکنید یا زمینهایی رو از ناسزاگویی هواداران آقای رضا پهلوی داشته باشید؟ یعنی من میخوام صحبتم بیشتر برای بینندگانم این، علت تشکیل، علت نوشتن این پیمان اخلاقی چی بود که بعد از 46 سال شما به اینجا رسیدید؟
و میگم البته دیر بود به اینجا رسیدیم، ولی حالا رسیدیم باید بگیم چرا این کار کردیم. باید 30 سال یا 20 سال پیش کار. اینی که سوال کردید حتما یه بخشش همین هست که بخشی از هواداران آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، که من بخش عمده از اینا رو به اصطلاح صادراتی و وابسته به جمهوری اسلامی میدونم و بخش دیگهشون نه، تحت تاثیر اون و از نظر فرهنگی هست، شروع به فحاشی بیش، یعنی فحاشی که آخه فحاشی هم فحاشی ها تفاوت داره با کلماتی که واقعا خب اینجا نمیشه گفت، همه میدونن معلومه چیش این بود. این به این معنا نبوده بخش دیگری از اپوزیسیون که مثلا با آقای رضا پهلوی، آخه توی هم که با آقای رضا پهلوی زاویه دارن، یه ده زاویه دارن ولی دشمنی دارن، یه ده اصلا مسئله دشمنیه، یعنی ترجیح میدن جمهوری اسلامی باشد ولی رضا پهلوی نیاد از دید خودشون. و یا این که اصلا شما اگه نگاه بکنید بخش تصور میکنن الان اصلا شاه در کار هست، یعنی مش اساسی رو دارن پهلوی میبینن به جایی که جمهوری اسلامی ببینن. اما اینی که این مشخصا گفتم، معلوم بخش زیادیش از کسانی بود که خودشون رو هوادار رضا پهلوی مونستن و اون فحاشی هایی که همه به هر حال میبینن انجام میدن. و خب این طرف به نوع دیگری، یعنی اینکه که بگم من میخوام بگم موری خواهان، ولی من میخوام بگم چونی که مقابل پهلوی بودن، چون اصلا تقسیم کردن این که بخشی از جمهوری خواهان فوش میدادن، من دونه اصلا ربطی به موری نداره. حالا ظاهرا میگن جمهوری خواه هستم یا اون یکی میگه پادشاهی خواه هستم، این ربطی به شکل حکومتی نداره، این داره فرهنگ و دیدگاه دی رو نشون میده و این میتونه توی هر دو طرف باشه. متاسفانه یا چه میدونم باید دلد. توی این شرایط بیشتر کسانی که طرفدار آقای رضا پهلوی بودن این پاشی ها رو شروع کردن و میگم از نظر من بخشی از اینا به طور قطع فرستادگان رژیم هستن و وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی، و بخش دیگری که نیستن هم از نظر فکری و اندیشه و همین که تحت تاثیر اینها قرار میگیرن، در حالی که خود آقای پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی حداقل بارها آقا کسانی که این کارو میکنن اولا اینها بخششون رمی هستن و بقیهشون رو از خودتون دور کنید، ولی متاسفانه از مرتبه هست دیگه این مسئله. اما اساسی بود که ما برای چی انرژیمون رو با درگیری با همدیگه به این شکل صرف بکنیم، بلکه این رو میباید همه در راستای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی کرد. و رژیم جمهوری اسلامی هم یکی از چیزایی که یعنی نه جامعه کاری نه اقتصاد میخواد دست بکنه در روابط خارجی رو همین چیزی که میدونیم همه این چیز جمهوری اسلامی در واقع رها کرده و به بدترین شکل عمل میکنه. فقط دو سه چیز رو به حواسش هست، یکی نوعی سرکوب، یکی نیروهایی که ما بین اپوزیسیون به اختلاف بندازه از طریق سایبری هاش و در واقع شکل و شیوه مبارزه جهت مبارزه رو از سمت خود به سمت درونی خود اپوزیسیون به سوق بده، و تو این کارم نسبتا تا الان میشه گفت موفق بوده، یعنی تونست عمل بکنه. اینی که ما زدیم برای این بود که آقا شما نیروها این نیرو رو ما نباید سر حذف همدیگر یا دلی با همدیگه بکنیم، میبایست این رو در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی صرف کرد، و اگر انسانی هم هستن که چنین کاری میکنن لاقل نیروهایی که واقعا میخوان اون مملکت نجات پیدا بکنه وارد این عرصه نشن و توی دام نیفتن.
ولی جناب لقایی، برای اینکه صحبتمون رو ادامه بدیم تو همون رابطه که ناسزاگویی، حالا خودتون هم میگید بخشیش از طرفداران رضا پهلوی میاد، مثلا ما جناب لقایی ما نمیتونیم انکار بکنیم وقتی که خانم یاسمین پهلوی خود ایشون میاد و شعار مرگ بر فاسد رو مطرح میکنه و پروموتش هم میکنه. حالا نمیدونم الان جدیدن یک کلیپی که خانم یاسمین پهلوی درست کرده راجع به تو ماچو دیدید؟ یعنی وقتی ما اینا رو میبینیم دیگه نمیشه واقعا جناب لقایی گفت که طرفداران رضا پهلوی این کارا رو میکنن، خود آقای رضا پهلوی موافقش نیست. من فکر میکردم حالا این مرگ بر سفاسد رو یک بار خانم یاسمین پهلوی میگه، ولی من وقتی که من دیروز بود یا پریروز بود دیدم یه کلیپی درست کرده، تو ماچ صالحی اومده و کتاب خوندن رو ترویج کرده. شما نمیدونم دیدینش یا نه، یاسمین
نه
پهلوی
ندید.
میاد میگه که کتابا رو بندازید دور، کتابا رو بعد سوخ، این کتابا رو بعد سوزاند. بعد شروع میکنه که این چپه، نمیدونم این مجاهده، نمیدونم فرم. یعنی من میخوام بخوام خدمت شما عرض کنم که ترویج خشونت الان در شرایط حاضر که ما وقتی میبینیم، اگر منصفانه بخوایم واقعا نگاه بکنیم، خیلی نزدیک به آقای رضا پهلوی داره صورت میگیره. یعنی در از خونه آقای رضا پهلوی این ترویج خشونت داره صورت میگیره، در حالی که آقای رضا پهلوی هیچ کاری در این مورد نمیکنه. حالا بهتر یا خیلی هم خوب بوده که شما پیمان اخلاقی رو ارائه کردید و 303 نفر امضا کردن، ولی تا اون موقعی که هواداران آقای رضا پهلوی، ما مثلا به عنوان مثال جناب لقایی توی اول صحبت هم گفتم شورای ملی تصمیم، شورای ملی تصمیم با شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه ایران در یک اتحادی به نام اتحاد همکاری پیمان اخلاقی داریم، اون اسمش از پیمان همکاری جناب لقایی. من اگر توی این پیمان اخلاقی نگاه بکنم دنبال آقای پوشایی میگردم، آقای پاشایی میگردم، میگم آقای پاشایی به عنوان رهبر حزب مشروطه ایران چرا امضاش اینجا نیست؟ چون ما داریم پیمان میبندیم با هم دیگه، پیمان یک طرف که نیستش که، پیمان دو طرفه، یعنی طرفی که ازش ناسزاگویی میاد بیرون اینو امضا نکرده. سوال من از جناب لقایی اینه، این واقعا پیمان اخلاقی چقدر میتونه پایدار بمونه اگر طرفای مقابل هم اینو امضا نکنه؟
ببینید، اصلا حداقل خود من امضا کردم به این دلیل نبود که اصلا به یک نمی کردم که کسانی که دارن امضا می کنن از چه طیف هستن. مسئله و باداد دیگه که من صحبت کردم اونها این دید داشتن. من نمیگم هر 300 نفر، لااقل با 6-7 نفری که من به صحبت کردم همین حد دارم میگم. ببینید، مسئله بحث این نبود که کسانی طرفداران چه جناحی یا چه طیفی یا چه شکل حکومتی فحاشی میکنند و کدام بیشتر یا کمتر است. مسئله بر سر اصل بود، آقا میبایست این صرف انرژی برای فحاشی کردن به همدیگر این باید قطع بشه و نه تنها در فردای رفتن جمهوری اسلامی هم با همین شکل باشه و تو شرایط موجود به جای این ما با همدیگر انرژیمون رو صرف بکنیم که با درگیر صرف این بکنیم که درگیری به این شکل به وجود بیاد، این انرژی باید صرف مبارزه با نظام جمهوری اسلامی باشه. حالا چه طیفی در فحاشی میکنه یا کمتر فحاشی میکنه اصلا مسئله بر سر خود اصل مطلب بود و این مسئله آقای اسماعیلی قرار نیست اونایی که فحاشی میکنن بیان این ادعا بکنن، قرار هست اونایی که فحاشی میکنن و اونایی که متوجه هستن که آقا این مسئله داره انرژی رو میگیره و این مسئله داره جهت مبارزه تغییر میده، حتی اگر برای کوتاه مدت باشه، حتی برای یک ساعت باشه یا جهت فکری تغییر بده، اونها باید این رو ادعا بکنن و بگوین که آقا این کاری که شما دارید میکنید چه عامل رژیم با چه نباشید این جهت در واقع مبارزه رو تغییر میده، یعنی به جای با نظام جمهوری اسلامی باشید با در مقابل نظام جمهوری اسلامی باشید شما در مقابل دیگه قرار گرفتید و به این نمیخواد آزادی دست آورد و کاری کرد. من خود بر این اساس اگه اونایی که حاشی میکنن قرار باشه بیان امضا بکنن که دیگه اصلا چیزی وجود نداره، که فحاشی وجود نداره. بنابراین البته فحاشی ظاهر قصا در بطن قضیه این اینا و اصلا به آزادی و دموکراسی و دگرنشی و این که باید در ایران به این شکل باشه حداقل تو این مرحله که دارن این کارو میکنن اصلا اعتقاد ندارن و تغییری هم به وجود بیاد باز همون آش همون کاسه خواهد، یعنی همون چیزی که سال 1906 تا الان 1925 هستیم، یعنی تقریبا نزدیک 120 سال این مبارزه ادامه داره و همچنان تغییر به وجود داد، هی مستبد جای مستبد و این باید این چرخه باید تغییر بکنه کشور ما. البته به نظر من با توجه به شرایط فعلی ایران، یعنی این نیروی جوانی که آدم کشور میبینه و شرایط جهانی و ارتباطات اجتماعی که به این شکل به اوج اومده، من بسیار بعید میبینم، نه اینکه حتما نه، ولی بسیار بعید میبینم که داره بعد از جمهوری اسلامی مستبد دیگری بتواند در کشور حاکم بشه.
جناب لقایی، شما بذارید دو جور نگاه بکنیم پیمان اخلاقی رو. یه پیمان اخلاقی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی بیرونیش، یعنی با یک جریان دیگری، جمهوری خواهان با مثلا در این نمونهی که من خدمت شما عرض کردم با هواداران پادشاهی، ما یک نوع دیگری هم داریم که این پیمان اخلاقی که الان شما امضا کردید، من خودم فکر میکنم خیلی مفیده برای خود جمهوری خواهان. چرا من میگم؟ ببینید، ما مثال از خودم میزنم. ببینید، من توی با یک جریان سیاسی کار میکردم جناب لقایی، یکی از علتاش هم این بود که جدا شدم از این جریان سیاسی. یک نفری بود شاید 20 سال 30 سال با این جریان سیاسی کار میکرد، یعنی انقدر رفاقت زیاد شده بود که مسائل شخصیش هم گفته بود، مسائل شخصیش رو به جریان سیاسیش گفته بود. به محض اینکه این طرف جدا شد از این جریان سیاسی، من دیدم جریان سیاسی که منم خودم باش کار میکردم، این آقا هم باش کار میکرد، شروع کرد و گفتن که این آقا همجنس گراس، یعنی همجنس گرایی این آقا رو خواست افشا بکنه. که بنده گفتم بابا، اخلاق هم خوب چیزیه. ما با هم رفیق بودیم تا یک زمانی، مسائل خصوصی همدیگر رو به هم گفتیم، الان به لحاظ سیاسی شکاف افتاده بینمون. حالا وقتی به لحاظ سیاسی شکاف افتاد، ما باید مسائل شخصی همدیگر هم بیام افشا بکنیم، که البته خب ما به نقطه‌ای نرسیدیم و من هم متاسفانه گفتم پس من جدا میشم از این جریان سیاسی. این پیمان اخلاقی اینجوری هم میتونه عمل بکنه، نه فقط بیرونی بلکه داخلی جمهوری خواهان، که اگر ما با هم رفاقتمون به لحاظ سیاسی به هم خورد، ما به لحاظ انسانی که رفیقیم با هم، دیگه نیایم مسائل شخصی همدیگر رو افشا بکنیم. این وقتی من داشتم میخوندمش، گفتم خب از این زاویه میشه که نگاش کرد که ببینیم آیا جواب میده یا نمیده. ولی جناب لقایی، برای تضمین این، شما گفتید توی این پیمان اخلاقی که یه چیزی درست میکنید به نام کمیته مشاوران، آیا این درست شده؟ این چی کار میکنه؟ اینا کیا هستن؟
بالا تا اونجایی که من یکی از امضاکنندگان بودم و به اصطلاح برای من فرستن و من قبول کرد که من قبول دارم یه همچین چیزی رو امضا میکنم، ولی هیچ اطلاع دارم واقعا که
نه.
کمیته مشاورانی درست نشده، چون به هر حال کسانی که این مسئله رو شروع کردن، من جز در واقع اون حلقه که این مسئله رو آغاز کرد در ابتدای نبودم. البته من سوال کردم با همچین موافقی، من گفتم، ولی همچین چیزی من اطلاع ندارم. ببین آقای اسماعیلی، من یه توضیح هم اینجا بدم. توی مشروط خواهان پارلمانی، مشروط خواهان دموکرات واقعا هستند که مثل جمهوران دموکرات فکر میکنن، اینطوری نیست که در اونا. منتها متاسفانه حالا شاید جناحشون ضعیفتر باشه نسبت به اون کسانی که پرخاش میکنن، و معمولا همین کسانی که حیاهوگر هستند و پرخاشی هستند و فحاشی میکنن، بیشتر حالت پرخاشگری دارن. حتی توی جمع 200 نفری اگر فقط 10 نفر از این باشه، یعنی 500شون باشه، اوزار هم میریزه. یعنی این دیگه تجربه ما هست، کسانی که شوبازی در میارن. حالا این رو نمیشه شلوغ بازی، این گفت واقعا چه میدونم لومپنبازی یا هر آدم بخواد بگه. بنابراین این نیست. شما در طی مشروط خواه آدم هایی که کسانی که واقعا موافق به اصطلاح چنین پیمانی هستن و یا من نمیدونم، من نگاه نکردم واقعا درست، و یا شاید بعضیاشون رو میشناختم که اون تیف چه تعداد امضا کردن و یا نکرد، ولی هستن در دانش دیگه برای همه، لاقل برای من روشن در درون مشروط خواهان افراد لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، یعنی این معنا نیست که درون اونا همه راست افراطی، اینطور نیست واقعا، هستن و باید این نیروهایی که به این شکل هستن و به این شکل دارن فکر میکنن، جدای از این شکل حکومتی رو چگونه میخواهند، باید روی مسئله ساختار حکومتی و ساختاری در آینده ایران با به بناش گذاشته بشه، روی اون با هم باید بتونن هماهنگی کنن و کار بکنن و از این نوع گیری های این شکل پرخاشی باید هم نه تنها ضرب بکنن که جلوش گیرن. این مسئله هم که شما گفت که آقا مسائل شخصی رو نباید مطرح کرد، 100% درست، یعنی در واقع برمیده باز به همون مسئله، یعنی وقتی شما من و شما از نظر سیاسی فرض کنیم در یه داریم با هم کار میکنیم، ولی حالا به هر دلیلی بنده و شما نتونید با هم کار کنیم، حالا من یا شما از اونجا آمد بیرون، ما حالا نه تنها دوستی و رفاقت برقرار هست، بلکه یک اختلاف نظر سیاسی نباید بشه کارهای دیگه مباحثمون رو با همدیگه حتی نتونیم انجام بدیم، و این مسئله ریشش برمیگرده، یعنی هر دو این مسئله چه شخصیش و چه نما بیرونی اجتماعی و سیاسیش، هر دوش یه ریش، یعنی ریشش در اینجا هست و اون این که ما در درون خودمون اون رهایی و اون آزادی رو به وجود نیامده، چون کسی که مثل من فکر میکنه در یه زمین یا در چند زمینه، این دشمن من لزوما تونه حتی رقیب من باشه، و رقیب در سیاست شو اینجا در هم لاغر سالها ما زندگی کردیم، احزاب رقیب همگه رو تحصیم میکنه، درست رقیب هم هستن برای گرفتن قدرت، ولی در واقع اشتباهات همدیگر رو بدون اینکه دشمنی با دیگه بکنن تصحیح می‌کنن، و همین رقابت هست نه تنها در سیاست، در اقتصاد که در سیاست، این رقابت باعث اعتلاء و باعث پیشرفت میشه، جلو رقابت رو نباید گرفت در این زمینه، بنابراین میگم متأسف این هست، حالا شما زمینه شخصی چه زمینه، یعنی چه از نظر شخصی این کارمون که شما الان گفتید، حتما در سیاست هم همین مسئله خواهد، و به این شکلی که از شخصی برخورد میکنه تو سیاست هم بدتر از اون برخورد.
جناب لقایی، من احساسم اینه، الان نمیدونم اگر درست نیست شما میتونید تصحیحش بکنید، من وقتی که با شما دارم صحبت میکنم، وقتی که صحبت از هواداران پادشاهی میکنیم، شما میگید خب همه جا یک عده‌ای هستن که یه همچین برخوردهایی رو میکنن، بعد میرید حزب مشروطه که خب شما حزب مشروطه رو میشناسید، منم حزب مشروطه رو میشناسم، در حزب مشروطه من کاملا با شما موافقم، انسانهای فرهیخته دقیقا میدونن چی دارن میگن، من تا حالا از خیلی هاشون هیچ وقت هیچ صحبتی نشیدم، برای این من آقای پاشایی رو اینجا الان مثال زدم، ولی من یک مثال دیگه هم میزنم، زدم جناب لقایی تو این صحبتمون، ولی شما بهش نمیپردازید، اونم خانم یاسمین پهلویه. ما راجب هواداراش صحبت نمی کنیم آقای لقایی، ما راجب کسایی که ارتباط نزدیک باهاش با آقای رضا پهلوی دارن صحبت نمی کنیم، ما راجع به همسر آقای رضا پهلوی صحبت می کنیم، ما راجع به کسی صحبت می کنیم که میاد شعار رو پروموتش می کنه، و نه فقط پروموتش می کنه، من الان خدمت شما عرض کردم واقعا اگر ندیدید پیشنهاد می کنم برید
من
ببینید،
ندیدم مال تو باجور کردن
واقعا من وقتی که دیدم اصلا باورم نمی شد توی چطوری میشه شما در خانه زندگی بکنید با کسی که ادعای دموکرات بودن میکنه، شما نمیتونید، به نظر من شما نمیتونید به عنوان همسر بگید که همسر من مستقل مستقله. خب ما کنش و واکنش داریم، ما با هم دو نفریم، رفیقیم، کنش و واکنش داریم، در خانه‌ای که زندگی میکنیم حتما کنش و واکنش داریم، مخالفت ها رو نشون میدیم. این خط قرمز منه، شما نمیتونید اینطوری برخورد بکنید مثلا با توماچ صالحی. متاسفانه آقای لقایی بنده نمیبینم که آقای رضا پهلوی یا خانم یاسمین پهلوی که من متوجه بشم این حرکاتی که خانم یاسمین پهلوی میکنه آقای رضا پهلوی مخالفشه. آیا شما میبینید؟
ببینید، خب در درون خانه یا در درون چیز شهر که لاقل من نمیتونم قضاوت بکنم که اوضاع از چه قراره، ولی ما نمونه گیر هم داشتیم، منتها خب قضیه فرق میکرد. ما ماندلا و خانومش رو حتما میدونید
ولی خب
که
ماندلا زندان بود، ماندلا زندان
بله،
بود، خانمش بیرون بود.
نه سالهای تانی این هم دیگه بودن، آمد بیرون آقای مانده و دو سه سالی هم بیرون بود، ولی خب یه کار یه ماندلا به هر حال حرکتی کرد جدا، چون مسئله بسیار حاد و یعنی کاری که بود که منجر به کشته شدن به حال چند نفر،
بله
ولی اینطور نیست که در یه خانه هیچ دفاعی نمیبرم، ولی من میخوام بگم که میباند هم به این باشه بدون این که علشه، ولی از نظر اصولی به نظر من باید ایستاد، یعنی ایستاد فرحال باید روشن کرد که آقا عواز من این نیست، اما این به این معنا نیست که ببینید شما یه طیفی داری به عنوان مشروطه خواه، مثلا حزب مشروطه رو مثال زدید و افراد دیگری هم هستن، حالا ممکنه گروه های کوچک باشن مثل حزب مشروطه، خب حالا که سابقه 30 ساله داره یا بیشتر کسی اونطور شناسه، ولی هستن از نظر فکری طرفدار این است که آقا میگه در نظام پادشاهی باید کشور باشه، از این طرف خب تو طیف جمهوری‌خواه هم هستن که مثلا فرض کنیم حالا ممکنه فحاشی این شکل باشه، ولی همینی که شما برمیگردید حالا چه میدونم آدم های مغز، آدم های توهی مغز، آدم های زده، آدم های وامونده، خب این همه به نوعی فوش دیگه و به نوعی بگویی دیگه، بنابراین نمیشه گفت که آقا پس کسانی که جوری اعتقاد دارن چون یه دی ممکنه این حرفا رو بزنن این کارا رو بکنن، و یا مثلا فیلم هایی رو بذارن که اون باهوش مسیح که امروز بود شده که شما می توانید چنین کاری رو بکنید، یا منظور ما نیستید کسی می
بله
تواند در چنین کارهایی رو بزنه و به اصطلاح بزنه پای حساب یکی دیگه، ولی من نمیدونم، من الان اینجا به عنوان اینکه بخوام دفاع کنم یا چیز بکنم اصلا نیست، من میگم یک کیفی از جامعه ایرانی یه درسی، من نمیدونم تو جامعه ایران چه درصده، یه ده میگن 70%، یه ده میگن 10%، اصلا درصدش مهم نیست، اما مهم این است که یه درصدی طرفدار نظام پادشاهی هستن تو مملکت و نمیشه اونا رو نادیده گرفت، درصدی هم باز نمیدونم 80% جامعه است یا 30% جامعه هست طرفدار جمهوری هستن، شما نمیتونید این را نادیده بگیرید، یعنی ما بریم روی این مسئله که آقا این درصدی که طرفدار یک نظام هست اون درصدی که طرفدار یک نظام هست اینها با دشمنی با چینه توی نمیتوانند نه تنها این رژیم رو بندازند، بلکه فردایی که ما میخواهید جامعه رو بسازید مردان رو بسازید باید این طیف ها کنار هم دیگه قرار بگیرن و ایراخته بشه، جدای از این میخواد اون مملکت جمهوری باشه یا چایی باشه، مسئله بحث این نیست. شما ببینید مثلا تو اصفهان همین دو سه سال بود دیگه در رابطه با خوان لوز که بیشی خدمت هم به اون معامله کرده بود اسپانیا، خوان کارلوس، خب مشکل پیش آمد، اصلا سه پادشاهی رفت سیگار. ولی به هر حال میگه مسئله یه شکل دیگری در آمد. این نبود که بیستن به جان همدی و بعد مملکت مختل بکنن. من این که افراد نزدیک یا کسانی که این کارو میکن درسته، شما میگم من ندیدم ولی به هر حال وجود داره. ولی یه طیفی قبول، یعنی هر سالی بیاد میگن این مله ما فرد شخص، ما روی اون نهاد داریم صحبت میکنیم و درصدی از جامعه اون نهاد رو، درصدی از جامعه ایران اون نهاد رو قبول دارن. در فردای ایران هم اگر اکثریت باشه که جوری باشه که خود بنده به نوری رأی هم داد، باز نظرم این خواهد بود اون 10%، 20%، 30%ی که طرف نظام پای بودن باید از تمام توانش ساختن اون مملکت استفاده کرد، از تمام تخصصش باید استفاده کرد، حتی اگر فرار باشد نخست وزیر اون مملکت که یه نفری بود از نظر صلاحیت، یعنی مردم دادن گفتن آقا این میتونه نخست وزیر بوده، یک نظام جمهوری باشه هیچ اشکالی نداره. یعنی ما از توان انسان ها بر اساس به اصطلاح توانشون، تخصصشون و خلاقیتون بر این اساس استفاده میکنیم، نه اینکه مثلا فرض کن حالا میخواسته شوته بشه و جمهوری بشه. متاسفانه این مسئله میگه توان مبارزی مبارزان ایرانی رو خیلی گرفته، در تاریخ گذشته ما وجود داشته و این باید رفت روی سیستم ساختاری که ساختار اون مملکت چگونه باشد که بدترین آدم بیاید سر کار او نتواند کاری بکند، یعنی ساختار اون رو بشکنه و بخوره، نه اون که ساخت رو اون فرد نابود بکنه. ما باید روی این با هم توافق برسیم. حالا میگم شما همه این سپ ها چه سیستم شاهی هایی که وجود دارن در کشورهای اروپایی و چه سیستم های جمهوری میبینید که یک دفعه مثلا فرض کنیم از دیگان پادشاه چه میدونم هلند، نمیدونم سوئد، اسپانیا و اینا وجود دارن، خب یه کاری میکنن، این نیست که دفعه یقه بلا نوع سیستم رو بگیرن. امیدوارم بسه باشم ایام بکنم تو جامعه ما طرفدار نظم هست، منتها بیالا این فقط بوده میندازیم شهر به عنوان مثال میگم.
ببین به لحاظ تاریخی من الان یهو به خاطرم اومد جناب بقایی فردا 30 فروردینه، درست مصادف با کشته شدن 9 نفر از جمله بیژن جزنی توی روی تپه های اوین. شما رژیم، شما به عنوان مثال دولت هلند رو مثال میزنید یا دولت آلمان رو مثال میزنید، ما تو ها ما چون تو خودم تو هلند زندگی میکنم میبینم برمیگرده و نگرشی به گذشته میکنه و اگر لازم هست معذرت خواهی میکنه. ما در کشور هلند بردهداری داشتیم، یکی از بردهداران کلان دنیا خود دولت هلند بوده. ما چند وقت پیش اومد به لحاظ تاریخی گفت من معذرت میخوام. میدونید که خودتونم شما بهتر از شما کارشناس اقتصادی هستید، شما میدونید که یک معذرت خواهی کردن یک دولت چه عواقب مالی داره برای اون کشور. با این حال میاد و معذرت خواهی میکنه و تمام عواقب مالیش هم پذیرا میشه. ببینید فردا 30 فروردین 9 نفر انسان با گناه بودن و بیگناه بودنشون من کار ندارم جناب لقایی، دادگاه های خود محمد رضا شاه اینا رو محکوم کرده و بعد میرن تو تپه های اوین میکشنشون، میگن فرار دارن میکنن. من تا حالا ندیدم جناب لقایی. آدم وقت من صحبتم اینه ها، یعنی دوستی پیدا کردن، ارتباط زدن با جنبش ایران. شما نمیدونم، امیدوارم که ارتباطتون نزدیک باشه با رضا پهلوی. شما آیا شنیدید از رضا پهلوی که برگرده به گذشته و انتقادی نگاه بکنه به گذشته، یا این 9 نفر رو که من خودم میگم واقعا 67 محمد رضا شاست. ببین ما 9 نفر بود دیگه، رژیم جمهوری اسلامی توی 67 درست همین کاری که محمد رضا شاه توی 30 فروردین 9 نفر رو روی تپه‌های اوین از پشت زد، رژیم جمهوری اسلامی توی 67 اومد 5000 نفر رو اعدام کرد. ولی در اساس یکیه. شما وقتی که جرم رو میدید، دادگاهی خودتون مشخص میکنه، یک همچین عملی رو میکنه، این دوتا با هم قابل مقایسه است. حالا من سوالم واقعا جناب لقایی از شما اینه، به عنوان یک جمهوری خواه مبارز، آیا این سوال ها رو میکنید در رضا پهلوی؟ اگر میبینین، شما نمیدونم میکنه که آقای
من هم
بفرمایید.
یه توضیح بدم. شما گفتید ارتقنده هیچ ارتباط نزدیکی با جناب رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی ندارم. من هر کجا بگن شاهزاده، چه بگن رضا پهلوی، در من فرقی ندارم. ولی هیچ نه تنها مخالفتی ندارم با ایشون، بلکه از اینی که بر علیه جمهوری اسلامی در اون حدی که انجام میده، ممکن رده قبول خیلی یا نباشه، ولی در اون حدی که داره انجام میده حمایت کنم و هم بسیار کار خوبی داره میده. اما شما این رو درست دارید میگید، این باید تو فرهنگ ما بیاد که به حساب وقتی چنین چیزی اتفاق میفته، به قول شما یه عذرخواهیشه. و منتها یه تفاوت داره، دولت هلند در حاکمیت و فرض کنیم اگر نظام پهلوی رو بخوام بیریم الان افاده، یعنی این به این معنا نیست که اشتباهاتی بوده. عذرخواهی رو در واقع حاکمیت میتونه انجام بده، ولی شاهزاده رضا پهلوی میتونه بگه که چون خود نقشی نداشته، اگر در حاکمیت بود اون وقت میگه آقا من دنباله حاکمیت قبلی هستم و باید عذرخواهی کنم. ولی در این همچین شرایط بله میتونه محکوم بکنه، نه یعنی شما وقتی که به عنوان دولت و قوه مجریه و حاکمیت هستید، وقتی همونطوری که شما گفتید عذرخواهی کردید، برای شما یک عواقب دیگری دارد. ولی وقتی از حاکمی در حاکمیت نیستید، ولی مثلا ارز کنیم چه میدونم پر من، برادرم، یا اون چیزی که دولتی حالا من به منتصب هستم الانم وجود خارجی نداره، عذرخواهی کردن یعنی باید محکوم بکن،
بله
میدونی یعنی اون از این. و میگم هیچ ارتباطی هم من اینی که شفتید ارتباط نزدیک، اصلا ارتباط نزدیک های رضا پر ندارم و هیچ چیزی هم نیم. اما حمایتم فرق میکنه، این که من از مبارات ایشون حمایت میکنم و اینی که مقابل جمهوری اسلامی وایستاده حمایت کنم و نمیدونم دیگه الان
به لحاظ
شما.
تاریخی، ولی به لحاظ تاریخی شما هم با من موافقید که واقعا باید برگرده.
بله دقیقا معلومه یه همچین کاری اشتباه. اینو من بگم، در تابستان سال 67 به قول آقای خزعلی در مصاحبه‌ای با آقای فلاحتی، شاید 4 سال پیش 5 سال پیش بود، به هر حال قبل از کرونا بود، حالا چقدر بود نمیدونم، با آقای فلاحتی در رومه رو در رو، آقای فلاحتی گفت آقای آیل المنتظری حدود 5000 نفر قرآن نوشتن. آقای خزعلی برگشت گفت که این 5000 نفر در استان تهران بوده احتمالاً، گفت بنده با معاون وزارت اطلاعاتی که در سال صحب بوده دوست بودم، ایشون به من برگردن گفتن آقا بالای 20,000 نفر در کل ایران در اون یک ماه و نیم تابستان سال 67 به دار آویخته شدن و کش شدن،
بله
یعنی بالای 20,000 نفر در سراسر ایران. هم شما هم همه مردم ایران به خوبی دونن در تمام شهرهای بزرگ ایران یک قبرستانی یا هم قبرستانی هست که گونه دست جمعی در اون هست. در تهران 3 نقطه است فقط این منطقه که همه دارن میرن اسمشم یه فراموش کرد، در تهران
خاوران، خاوران
خاوران، خاورانی که از نقاطه
بله بله درست میگم.
بله
باشه، خیلی ممنون جناب لقایی. ما به آخر برنامهمون متاسفانه رسیدیم، کلی میخواستیم با هم صحبت بکنیم، متاسفانه باید تقریبا حدود 50 دقیقه تمومش بکنیم صحبتامون رو. مرسی که دعوت منو قبول کردید و تشریف آوردید تو
خواهش
برنامه خودتون. امیدوارم بازم دوباره ما بتونیم شما رو دعوت بکنیم و با هم به گفتگو بشینیم. تشکر از توضیحاتتون راجع به پیمان اخلاقی و مسائل دیگر. روز شما به خیر و روز بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی هم به همینطور.
تشکر از شما.